اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. کلام که همونطور که عنوان شده بود و در کلام سیدنا الاستاد رضوان الله علیه هم بود، این بحث در این تنبیه یک جنبه فقهی داشت و یک جنبه اصولی. جنبه فقهی نحوه انفعال ملاقی بود که چهار صورتشون مطرح کرده بودند، سه صورت اصلی بود مطرح شد و عرض کردیم اون چه که ما اختیار میکنیم سرایت است به معنای سببیت، همونطور که مرحوم محقق عراقی هم همین معنا رو تقویت فرمودن و تأکید فرمودند. و اون اشکالاتی که از سیدنا الاستاد بود که این وجه با تمام توافقی که با مقام اثبات داره و موافقت مقام اثبات با این وجه، اما ما دلیل بر لزوم اجتناب عن النجس به عنوانه نداریم، این معنا رو عرض کردیم که لازم نیست به عنوان اجتنب دلیل داشته باشیم، بلکه جهات اجتناب اگر دلیل برش قائم شد همون معنا رو میرسانه. بنابر این نظر در مسئله فقهی وارد مسئله اصولیه شدیم. مسئله اصولی عبارت از این بود که اینجا این نجس به عنوان معلوم مشخص نشده بلکه محتمله، در علم اجمالی قرار گرفته، نجس واقعی فی البینه. ما نسبت به محتمل و نجاسه که مقرون به علم اجمالی هست، آیا در ملاقی لزوم اجتناب داریم یا نداریم؟ در بحث اصولی عرض کردیم که در اینجا ما دلیلی که داریم بر لزوم اجتناب نسبت به طرفین فقط حکم عقل است از باب مقدمه علمیه، و این حکم عقل شامل نسبت به این ملاقی نخواهد شد، نه علا مسلک العلیه و نه علا مسلک الاقتضا. علا مسلک العلیه که عرض کردیم در اینجا علم اجمالی تنجیزی که میتوانه انجام بده فقط نسبت به طرفینه، اما نسبت به خارج از طرفین این تنجیز انجام نمیشه. بنابر مسلک اقتضا هم برای اینکه اصول مرخصه در خود ملاقا و طرف جاری میشه و تعارض میکنه، و اصل در ملاقی بلا مانع اصالت و طهاره رو میتونیم جاری بکنیم. این مسلک ما در این مسئله. منتها اینجا عرض کردیم که خلافاً سیدنا الاستاد رضوان الله علیه که ایشون فرمودن بنابر سرایت به معنای اتساع، سرایت به معنای سببیت، و اون معنای سومی که عنوان فرموده بودن، در اینجا لزوم اجتناب از ملاقی بعض اطراف علم اجمالی محرز هست، این تمام نیست. حتی ما عرض کردیم وفاقاً لمرحوم محقق عراقی که حتی بر مسلک سرایت به معنای اتساع هم اجتناب لازم نیست. چرا؟ اونجا مفصل گفتیم، بیان خود مرحوم محقق عراقی هم که دیروز گیر نیوردیم بخونیم هست در نوشته، ملاحظه می‌فرمایید که اساس فرمایش ایشون این بود که درست است در اینجا سرایت حقیقی به معنای اتساعه، اما بما ان الملاقی معروض آخر غیر الملاقا و موضوع آخر غیر الملاقا فلهو حکم آخر. این اساس فرمایش ایشون بود. اگر لهو حکم آخر، این حکم آخر چیه؟ همون حکم ملاقا که نمیتونه باشه، همون حکم نیست. بنابراین در اینجا اجتناب از ملاقا تنجیز شده به واسطه علم اجمالی. آیا این ملاقی که معروض دیگر هست خودش طرف علم اجمالی واقع میشه؟ این مشکل اصلی بود برای ایشون. بهشون فرمودن نمیتواند طرف علم اجمالی قرار بگیره. معروض صوب غیر از مائه، غیر از نجسه، دوتا موضوع هستن. وقتی دوتا موضوع جدا شد حکم مستقل دارن، ولو حکم در اینجا متولد است از حکم در اونجا، اما بین متولد و بین والد به اصطلاح اینجا تفاوت میکنه. تنجیز علم اجمالی به مقتضای مقدمه علمیه، دلیل دیگر که نداریم، به مقتضای مقدمه علمیه و حکم عقل فقط میاد روی اطراف علم اجمالی و اطراف علم اجمالی ملاقا خواهد بود و این وش هم به نظر ما تمام بود و دیروز عرض کردیم این مطلب تمام شد. بقیه امرون در کلمات مرحوم شیخ رضوان الله علیه به عنوان حاشیه داشتیم که این حاشیه در کلمات مرحوم آخوند رضوان الله علیه اصل شده بود و اون مواردی مثل این که اگر در اینجا ملاقاتی صورت گرفت، صبح ملاقات کرد با اناء ماء نجس، ملاقات صورت گرفته، بعدن ملاقی از محل ابتلا، ملاقا از محل ابتلا خارج شد، بعد از ملاقات از محل ابتلا خارج شد، حالا یا مفقود شد یا خارج از محل ابتلا بود، بعد ما بعد از ملاقات و بعد از خروج ملاقا از محل ابتلا علم اجمالی حدثه، حدثه علم اجمالی بین نجاست ملاقا و طرف دیگر اناء الف و اناء ب، که اناء الف فرض فرمایید ملاقا بود. خب در اینجا هم مرحوم شیخ هم مرحوم آخوند رضوان الله علیه و اکثر عنوان فرمودن که در اینجا اجتناب از ملاقا لازم نیست اما اجتناب از ملاقی لازم هست، برای اینکه علم اجمالی از بدو حدوثش انما ینعقد بین الملاقی و بین الطرف الاخر، این از مواردی بود که مرحوم آخوند هم ذکرش کرد و ایشون فرمودند که در اینجا از مواردی است که از ملاقی باید اجتناب بکنیم اما از ملاقا اجتناب نکنیم، حتی اگر بعدن ملاقا برگرده به محل ابتلا و یا این ملاقای مفقود پیدا بشه، حتی این. چرا؟ و چشونم این بود، هم در کلام آخوند این معنا بود هم در کلام مرحوم شیخ، وجه عبارت از این بود که علم اجمالی وقتی که حدثه انما حدثه بین الملاقی و اناء به، اینجور حادث شد، تنجیز میکنه طرفین رو، وقتی تنجیز کرد حالا آمدیم ملاقا بعد از ساعتی داخل شد در محل ابتلا یا پیدا شد، ملاقا دیگه اجتناب ازش لازم نیست به قدرت خدا. چرا؟ برای اینکه علم اجمالی اول تنجیز کرد ملاقی و طرف دیگر را، حالا علم اجمالی دوم میخواد درست بشه، علم اجمالی دوم که میخواد درست بشه میخواد درست بشه حدثه بین الملاقا و اناء به، این علم اجمالی نمیتونه تنجیز کنه لزوم اجتناب رو بین این دو طرف. چرا؟ برای اینکه اناء به قبلا تنجیز شده به عنوان نجاست و المنجز و لا ينجز و ثانیا او قابل تنجیز نیست، وقتی قابل تنجیز نبود پس علم اجمالی از مؤثریت میفته، از تنجیز میفته، نسبت به ملاقا اگرم پیدا شد اجتناب لازم نیست. این عرضم به حضورتون که حالت معماگونهی به قول معروف داشت که آیون عنوان فرمودن. مورد دیگری باز مثلا عنوان فرمودن که اگر در اینجا ملاقات صورت گرفته، صبح با اناء الف ملاقات کرده، بعدن حدثه بعد الملاقات، حدثه العلم الاجمالی به نجاست اناء الف یا اناء به، ملاقات قبلا صورت گرفته علم اجمالی بعدن حادث میشه. خب در اینجا عنوان فرمودن علم اجمالی از بدو حدوثش دو تا طرفی که پیدا میکنه، دو تا طرف چی هست؟ یک طرف اناء به هست که ملاقات هست، طرف دیگر اناء الفه که ملاقا بوده اما این ملاقات دنباله داره، ملاقی هم داره، پس علم اجمالی از اول منعقد میشه یک طرف بین ملاقی و ملاقا و یک طرف بین اناء به، اینجا هم اجتناب از ملاقی لازمه هم اجتناب از ملاقا، این عرضم به حضورتون که هست، این به حسب قواعد عرضم به حضورتون که اینجور میشه. تصویر این معنا بنابر مسلک علیت در علم اجمالی واضحه. چرا؟ برای اینکه تنجیز علم اجمالیه. علم اجمالی علت تامه برای تنجیز هست و این علم اجمالی تنجیز میکنه. النجس المعلوم فی البین هست، علم اجمالی در اون حدش تنجیز میکنه. نسبت به مسلک اقتضا، مسلک اقتضا دائر مدار این است که یعنی تنجیز زمانی ثابت میشه در علم اجمالی که اصول مرخصه در اطراف علم اجمالی با هم معارضه داشته باشن. اگر معارض شدن با هم، اون وقت در اقتضا تنجیز پیدا میشه و الا علم اجمالی بدون معارضه تنجیز نداره. خب بنابر این مسلک در اینجا در مثل ما نحن فیه، در صورتی که از محل ابتلا خارج شد طرف و فقط ملاقی رو ما داریم، علم اجمالی بین ملاقی هست و اناء به اصالت و طهاره رو اگر بخوایم در ملاقی جاری بکنیم، این معارض میشه با جریان اصالت و طهاره در اناء به. این تعارض هست ولو در یک رتبه نیستن، اما در اینجا اون اثر موجود و باقی که از اناء الف ما داریم که شک فعلی من درش دارم قابلیت جریان اصل داره، مجرای اصل هست، عبارت هست از ملاقی. درست؟ اصالت و طهاره اینجا قابلیت جریان داره، در اناء به هم قابلیت جریان داره، اما معارضه می کنند. وقتی معارضه کردن، علم اجمالی در اینجا تنجیز میشه بنابر مسلک اقتضا. ملاقا که بعدن پیدا شد و داخل شد در محل ابتلا، اصالت و طهاره در اون ملاقا هیچ معارضی نداره و هیچ مشکلی نداره، بنابراین علم اجمالی در اونجا تنجیزی نخواهد داشت. این طبق اصول مسلک اقتضاست. در این صورت دیگر که اینجا عنوان فرمودن که اگر ملاقات صورت گرفته صوب و اناء الف، بعدن حدث العلم الاجمالی بین نجاست، بین اناء الف و اناء به، بسیار خوب، ما اینجا اصالت و طهاره در اناء الف اگر میخوایم جاری بکنیم، معارض میشه با اصالت و طهاره در اناء به. حتی اصالت و طهاره در ملاقی هم که بخوایم جاری بکنیم، معارض میشه با اصالت و طهاره در اناء ب. پس اینجا اصالت و طهاره فی کل من الطرفین یعارض الطرف الاخر، منتها طرف ما اینجا دوتا شده، قبلا یه طرف بود فقط ملاقا بود، اینجا دوتا شده، چون خود ملاقی و ملاقا مجموعا یک طرف علم اجمالی هستن. پس اصالت و طهاره در هر دوشون معارضه میکنه با اصالت و طهاره در اناء ب. اینجا مطلب واضحه، یعنی اونی که فرمودن اشکالم که به مرحوم آخوند داشتیم که شما این حاشیه رو بردید اصل قرار دادید، اصل بحث در این تنبیه که این نیست، اصل بحث اجتناب از ملاقی شبهه محصور است. اینا بله، اینا یه مواردی است که در اثر تقدم و تأخر ملاقات و علم اجمالی پیدا میشه، اینا پیدا میشه و حکمش هم همینه. مرحوم محقق عراقی رضوان الله تعالی علیه اینجا اشکالی دارن. ایشون میفرمایند در اون صورت اول که اگر ملاقا مفقود بشه، اون هم عرضم به حضورتون که اگر به تعبیر ایشون بعد از علم اجمالی باشه به نجاست او یا مشتبه آخر، این خروج از محل ابتلا قیمتی نداره. علم اجمالی من پیدا کردم به نجاست اناء الف و اناء ب، خب بعدن این اناء الف خارج شد از محل ابتلا، خب خارج شد اما نجاست درش تنجیز شد به مقتضای علم اجمالی، اینو درش حرف نداریم. حرف در کجاست؟ اگر ملاقات قبل از علم اجمالی باشه، عذر بخوام، فقدان یا خروج از محل ابتلا قبل از علم اجمالی باشه، خب ایشون همین رو عرضم بزرگتون که عنوان میفرماین، میفرماین الا مسلک الالیه، الیت علم اجمالی لوجوب الموافقه. اینجا شکی نیست که باید اجتناب از ملاقی بکنیم و علم اجمالی بین این ملاقی و اون طرف به همون جور که عرض کرد. اما علی مسلک الاقتضا، ایشون میفرماین علی مسلک الاقتضا، حرفی که گفته شده، این که گفته شده فقط یقال، ایشون میفرماید هم شیخ فرموده و هم صاحب کفایه فرموده این معنا رو، همون تقریبی که عرض کردیم که در اینجا اصل وقتی میخوایم جاری بکنیم در خود ملاقا که مفقود است و خارج است از محل ابتلا، اصل جاری نمیشه. در اناء ب اصل جاری میشه، در خود اناء الف در خودش جاری نمیشه، اما ملاقیش چون طرف علم اجمالی واقع شده اصل جاری میشه. بنابراین در ملاقی اصالت و طهارت تعارض پیدا میکنه با اصالت و طهارت در طرف ملاقا که اناء ب باشه. این چیزیست که آقایون میگن. ایشون میفرمایند که همینجا ما مشکل داریم. مشکل این است که ایشون میفرمایند که تمام مطلب رو آقایون آمدن در این قرار دادن که در اون طرف مفقود که ملاقا باشه، در مثال ما اناء الف باشه، اصل جاری نمیشه، اصالت و طهاره. و چون اصل جاری نمیشه نوبت میرسه به ملاقی. اگر در او اصل جاری میشد در ملاقا، اون اصل معارضه میکرد با اصالت و طهاره در طرف دیگر، اون وقت در ملاقی دیگه اصالت و طهاره معارض نداشت. اما ملاقا مفقوده، خارج است از محل ابتلا، اصلم که درش جاری نمیشه. بنابراین ما خیالمون راحته، ما در اینجا اصل رو فقط بیایم در ملاقی جاری میکنیم. ایشون میفرمایند که در اینجور موارد مثل ملاقایی که مفقود شده، اگر شیء خودش نیست، یا خارج از محل ابتلا یا گم شده، نیست خودش، اما اثرش هست، اثرش هست، اثری که یترتب علیه موجوده. سوال: چرا ما نتوانیم به لحاظ اثری که مترتب می شود بر مفقود، به لحاظ اثری که مترتب می شود بر این خارج از محل ابتلا، اصل رو جاری بکنیم در خود مفقود، در خود او؟ چرا نتوانیم؟ اشکال چیه؟ ایشون می فرمایند که در اینجا این ملاقا که اناء الف باشه اگر هیچ اثری نداشت، مفقود شده بود، خارج از محل ابتلاع بود، ما مشکل داشتیم. اصل میشه در طرف مفقود یا خارج از محل ابتلاع جاری بشه. حالا من توضیح میدم، علتش هم اینه که ما همیشه در جریان اصل شک فعلی میخوایم، شک فعلی. وقتی چیزی مفقوده شک فعلی درش نداریم. باید جریان از شک فعلی که میگیم، یعنی محل ابتلا، ابتلا فعلی داشته باشیم که شک میکنیم. طرفی که مفقوده از محل ابتلا خارجه، خب شکی دیگه درش نیست. ایشون میفرمان درسته شکی درش نیست اگر اثری برش مترتب نشه، اما اگر اثری برش مترتب هست، مثل اینجا این ملاقی که اناء الف باشه خودش رفته، خارج شده از محل ابتلا، اما اثری باقی گذاشته. اثری که باقی گذاشته چیه؟ نجاست ملاقی. وقتی نجاست ملاقی اثرش هست، پس شک در خود ملاقا زا اثر فعلی هست برای ما. شک در ملاقا محل ابتلا فعلی برای ما. به چه مناسبت اصل درش جاری نشه؟ مجرای اصله. چرا اصل درش جاری نشه؟ نیست، نباشه، اثرش که هست، من گرفتار اثرش هستم، مبتلا به برای من. ولذا ایشون میفرمایند در اینجا جناب شیخ، البته ایشون از صاحب کفایی اسم میبرن چون احترام زیاد در صاحب کفایی قائل هستن، صاحب کفایی هم همینو میگه. ایشون میفرمایند جناب شیخ در این تفصیلی که اینجا دادن، اونم این تفصیل رو علا مسلک الاقتضا آمدن و عنوان کردن، چون جریان اصل و تعارض اصول و اینا علا مسلک الاقتضا هست. شیخ که آمده این حرف رو زده، علا مسلک الاقتضا آمده این حرف رو زده، و این معنا تمام نیست، این اشکال داره. اصل در اناء ب جاری میشه، اصل یعنی اصل در اناء ب معارض میشه با اصل در اناء الف مفقود، اناء الف خارج از محل ابتلا، اصل در جاری میشه. این دوتا اصل با هم دیگه معارضه میکنن، هم اناء مفقود هم اناء موجود. معارضه که کردن اینجا در ملاقی اصالت و طهاره معارض نداره، معارض نداره، اصالت و طهاره در ملاقی جاری میکنیم. چی میفرمایید؟ این اشکال اساسی ایشونه. ایشون میفرماید که حالا ما معما هم نمیگیم، خیلی هم تعجب نکنید، ما در کلمات اصحاب میبینیم و لذا ترا بناهم علا اجراء اصالت طهاره فلماء طالف فعلا اندل ابتلاء به اثره من نحو صحت الوضوء به و طهارت البدن و صوب المغسول به. آب عرضم به حضورتون که از بین رفته یا خارج از محل ابتلاء، وضوء گرفتم با یک آبی بد رد شدم، مثلا مسافرم، بعد شک کردم در طهارت اون آبی که باش وضوء گرفتم. سوال، اون آب از محل ابتلا و دسترس من خارج شده دیگه نیست، اصلا الان برگردم بخوام اونو پیداش کنم پیداش نمی کنم، اون رفته آب. اما من دستم رو با شستم، دست نجسم رو، صوب نجس رو با شستم، باش وضوء گرفتم، باش غسل کردم، خب الان شک میکنم، الان که آب رو از دست دادم از محل ابتلاء من خارج شده، من شک میکنم که آیا این آب پاک بود یا نجس بود. ما غسل کردیم، وضوء گرفتیم، لباسمون رو شستیم و امثال اینها. همه ی آقایون در اینجا میگن اصالت و طهاره رو در اون آب جاری میکنیم، آبی که خارج شده از محل دسترس ما، اصالت و طهاره رو اونجا جاری میکنیم و بنا میگذاریم بر صحت غسل، صحت وضوء، طهارت صوبی که باش آب کشیدیم، طهارت یدی که آب کشیدیم. خب اینو دارن میگن بدون این که عرضم به حضورتون که کوچکترین توجهی نسبت به اصالت و طهارت در خود این آثار داشته باشد. یعنی نمیاد بگه در اینجا آیا این جامعه‌ای که من باش آب کشیدم الان نجسون یا طاهرون که اصالت و طهارت رو بیاد اینجا جاری کنه. نه، اصالت و طهارت رو در آب جاری میکنه. بلا التفات منهم، به اصحاب داره نسبت میده، اصحاب اینجور موارد نیمدن اصالت و طهاره رو در خود آثار جاری کنن، اصالت و طهاره رو در اصل جاری میکنن. چرا؟ و درست هم هست، به لحاظ آثار مترتبه بر اون مفقود یا خارج از محل ابتلا. ایشون میفرمایند که خب بنابراین در اینجا نتیجه این، ببینید ما اینجا ببینید این آبی که ما داریم میگیم، ایشون نقلی از کلمات اصحاب میکنن، ربطی هم به علم اجمالی نداره. اونجا که گفتیم آب پیدا بشه فایده نداره، اون در علم اجمالی بود، از محل ابتلا خارج شده. علم اجمالی حدث بین الملاقی و اناء به، بعد اناء الف پیدا شد، گفتیم اونجا دیگه علم اجمالی شاملش نیست، اصالت و طهاره جاری میکنیم. او یه داستانه. ایشون برای مدعایی که دارن مرحوم محقق عراقی که میفرمایند در طرف مفقود، در طرف خارج از محل ابتلا، ما میتونیم در خودش اصل جاری کنیم به لحاظ ترتب اثری که برش هست و این اثر باقی مونده به دست ما و مورد ابتلاء فعلی ما هست، میتونیم اصل جاری کنیم در اون طرف مفقود. اون وقت در اینجا میخوان شاهد بیارن، شاهد از کلمات اصحاب میارن، میفرمایند ترا بناهم. ببینید اصحاب، اینجا آبی هست باش وضوء گرفتیم رد شدیم، در این مسئله علم اجمالی هم نیست دیگه، آبی بود وضوء گرفتیم رد شدیم ازش، از محل ابتلاعمون خارج شد، 200 کیلومتر گذشتیم دیگه محل ابتلاع ما نیست. الان شک میکنم که این آبی که بهش رسیدیم، من دستم نجس بود با شستم، لباسم نجس بود با شستم، وضوء گرفتم، غسل کردم، آیا آب پاک بود یا نجس بود؟ خب آقایون آمدن اصالت و طهاره الان بعد از اینی که دسترسی دیگه به اون آب ندارن، اصالت و طهاره در خود اون آب جاری میکنن و بعد بنا میگذارن بر چی؟ بر همه صحت آثار مترتبه، وضوء صحیح، غسل صحیح، طهارت در صبح حاصل شده، در ید حاصل شده، همه اینها. این نکته ایست که ایشون میفرماین. خب اگر اینجور شد، ایشون میفرماین داستان کاملا عوض میشه. جناب شیخ عرضم به حضورتون که بنابر مسلک اقتضا، ایشون فرمان این اشکالی که ما میگیم بر مسلک علیت نیست، بر مسلک اقتضاه. مسلک اقتضا صحبت اصول، جریان اصول و تعارضه. اینجا در خود طرف مفقود اصل جاری میشه، قابلیت جریان داره، معارضه میکنه با طرف دیگر در انائبه. این اصول وقتی با هم معارضه کردند، ملاقی نسبت به اناء الف اصالت و طهارت درش میمانه بلا معارض، و اینجا ملاقی میشه پاک. این بنابر مسلک اقتضائه. اما بنابر مسلک علیت همون قصه است که ایشون عنوان فرمودن. در مسلک علیت علم اجوالی میاد تأثیر میکنه، تنجیز میکنه وجوب اجتناب را در اطراف علم اجوالی، و وقتی تنجیز کرد طرف علم اجمالی که اناء مفقود بخواد باشه مفقوده، نیست، تنجیز علم اجمالی شاملش نمیشه. یعنی علم اجمالی علت تامه برای تنجیز طرف ملاقا نمیشه، میره سراغ طرف ملاقی. علم اجمالی در اینجا تنجیز بکنه وجوب اجتناب رو بین الملاقی و اناء به. این در مسلک علیته. اینی که ما داریم میگیم و اشکال میکنیم این در مسلک اقتضاء فقط، ولذا مطلبی که شیخ فرموده این عرضم به حضورتون که اینجوره که ما گفتیم. بعد ایشان توهمی رو مطرح میکنند و اون این است که اونی که جعل شده از ناحیه شارع در ملاقی، این یک طهارته، دو تا طهارت که نیست، یک طهارته، دو تا طهارت که شارع نمیتونه برای شیء واحد بیاد جعل بکنه. وقتی دو تا طهارت میتونه جعل بکنه، به فرمایش ایشون میفرماید بعد از این که این طهارتی که در ملاقی جعل شده ساقط شد اصالت و طهاره. جعل اصالت و طهاره همون جعل طهارت شارع دیگه. شارع یه طهارت در ملاقی جعل میکنه با اصالت و طهاره. اگر این طهارت ساقط شد در اصل معارضه با طهارت اناء به، اینجا دوباره وجهی نیست که شما بیاید جاری بکنید همین اصالت و طهاره رو در خود ملاقی. اما اصالت و طهاره در ملاقی میخوام جاری کنیم. توضیح و ذالک. توهمی که ایشون عنوان میفرمایند که الان ما نفهمیدیم این متوهم کیه، چونشون اشاره میکنه هذا المتوهم، حالا در زمان خودشون بوده در کتابایی که ایشون دیدن، متوهم چه نمیدونی. متوهم میگه جناب محقق عراقی در اینجا علم اجوالی که میاد نسبت به ملاقی، خب اصالت و طهاره هست، درست؟ وقتی ملاقا مفقود شد اصالت و طهاره در ملاقی در اثر معارضه با اصالت و طهاره در اون طرف دیگر که اناء بباشه ساقط میشه. ساقط که میشه یعنی چی؟ یعنی جعل و طهارهی که مستفاد است از اصالت و طهاره این منتفی میشه. وقتی منتفی شد شما دوباره میخواید به در ملاقی اصالت و طهاره جاری بکنید، این جای جریان نداره دیگه. دوتا طهارت که شارع میتونه برای یه موضوع جعل بکنه، یکیش در اثر معارضه از بین رفته، اون یکیش باقی باشه. ایشون میفرماید که اینجا اشتباهی صورت گرفته و اون این است که شارع اشکال نداره جعل طهارتین بکنه، اما جعل طهارتین در عرض واحد هست که برای شیء واحد اشکال داره. شیء واحد بما انه واحدون، جعل طهارت بکنه دوباره جعل طهارت براش بکنه، این نمیشه. اما اگر عرضی نبود، طولی بود در سبب و مسبب، اینجا گیر نداره. جعل طهارت برای ملاقا بکنه، جعل طهارت برای ملاقی بکنه، این اشکال نداره. من حیث این که خودش یک موضوع است ملاقی، اصالت و طهارت درش جاری بشه. من حیث انه مسبب عن الملاقا، طهارت درش جاری بشه در طول به حساب ملاقا، این اشکال نداره. و ایشون میفرمایند که اگر نحوهی باشه که اجتماع اینها در یک زمان لازم نیاد، لا برهان یختزی امتناعه، این اشکالی نداره. و ما در اینجا جعل طهارت که میگیم برای ملاقی میشود، بعد از آن است که جعل طهارت برای ملاقاش هم شده میشه بشه. منتها جعل طهارت در ملاقات طبق اشکال با معارضه پیدا میکنه، معارضه پیدا میکنه. بنابراین در خود ملاقی به عنوان نفس ملاقی این جعل طهارت این گیری نداره، مشکل نداره. اون طهارتی که قبلا تصویر کردیم در ملاقی با معارضه ساقط شد، اون طهارت طهارتی بود که از ناحیه سبب آمده بود، اینجا طهارتی است که از ناحیه نفس المسبب هست. این اشکال نداره، این گیری نداره به قول معروف. بعد میفرماید که مع القصد عن ذلک فنقول، ایشون میفرمایند که برای این طهارت واحده مجعوله در حقیقت دو تا طریق هست، نه اینکه دو تا طهارت داریم، یک طهارت در ملاقی دو طریق هست. یکی از اینها ایشون می‌فرماید مرحله دلالت و حجیت است در طول آخر. مرحله دلالت و حجیت، اگر شما آمدید در ملاقا اصالت و طهارت جاری کردید، جریان اصل در سبب همیشه موضوع شک رو در مسبب از بین میبره، ولذا اگر اصالت و طهارت در ملاقات جاری شد، دیگه اصالت و طهارت در ملاقی نیاز به جریان نداره، موضوع جریان نداره، چون شک باقی نمیمونه. اصالت و طهارت در ملاقات شک رو در ناحیه ملاقی از بین میبره. معنای این تعبیرم که آقایون میگن اصل حاکم، اصل سببی حاکم است بر اصل مسببی، همینه، موضوع رو از بین میبره. بنابراین در اینجا اگر اصل در ملاقا جاری شد، اصل در ملاقا و طهارتی که به واسطه این اصل در ملاقا جعل میشه کافی هست از جعل طهارت در خود ملاقی. منتها اگر به هر دلیلی جریان اصل در سبب از کار بیفته، هر مشکلی داشته باشه، یکی از مشکلات معارضه است، یکی از مشکلات معارضه است، اصل توان جریان در ملاقا پیدا نکنه، اون وقت نوبت میرسه به ملاقی، نوبت میرسه به مسبب، اون وقت دیگه جریان اصل در مسبب اشکالی نداره، گیری نداره، چون اصلی در سبب نبوده است که حاکم بشه بر این و موضوع شک رو از بین ببره، موضوع شک باقیه. بنابراین اینجا هیچ مانعی از نظر ایشون نیست که عرضم به حضورتون که احد هما فی مرحلت دلالت و الحجیه فی طول الاخر به حیث لا تصل نوبه الاسانی الا بعد از سقوط الاول عن الحجیه ولو به تعارض، از در اولی جاری نشه. فلا مانع من الاخذ بالاصل الجاری فی الملاقی بعد از سقوط الاصل فی طرف به معارضت هیم الاصل الجاری فی الملاقا، اشکالی نداره. اصل در مفقود معارضه میکنه با اصل در اناء ب، اینجا در خود ملاقی اصالت و طهاره بدون اشکال قابلیت جریان داره. لأن ذلک یه نتیجه جعل طریقین طولیین، دو تا طریق طولی شاره جعل کرده، دو تا طهارت طولی جعل کرده. اونجا اگر ممکن شد در ملاقا در سبب دیگه کافی هست، جعل طهارت در مسبب هم ثابت میشه، نیاز به اصل نداره، اون جعل کفایتش میکنه. اگر اونجا مشکل پیدا کرد، جعل طهارت اینجا خودش داره، این طریقین طولیین مرادشون اینه. و الا لما یجری الاصل فیه حتی فی ظرف وجود الملاقا بالفعل کما هو ظاهرون، اگر این حرف رو نزنیم خب اصل جاری نیست، حتی اگر خود ملاقا هم حضور داشته باشه، خارج از محل ابتلا نباشه. این معنا در اینجا ما یک اصل سببی داریم، یک اصل مسببی. وقت گذشت، توضیح بیشتر فردا انشاءالله. و السلام علیکم.